صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما در این بامداد روز یک شنبه 25 مرداد 1394 خورشیدی برابر با 16 اوت 2015 میلادی. امروز هوای شهرهای ایران اغلب آفتابیه، به اضافه اندکی ابر در آسمان شهرهای رشت و بوشه، ببخشید بندر عباس. در بعد از ظهر در استانهای آذربایجان غربی، خراسان رضوی و جنوبی، قزوین، ایلام، یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان وزش باد پیش بینی میشه. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 31 درجه در کرمان تا 46 درجه در اهواز خواهد بود، 37 درجه در تهران، قزوین، رشت، تبریز، ارومیه، سنندج و بم، 34 درجه در اصفهان، یزد، مشهد، شیراز، زاهدان و بندرعباس، 39 درجه در بوشهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم به مدت 60 دقیقه. نخست از تازه ترین خبرها آگاهی میابیم به همت همکارم بهروز کارونی، پس از اون خواهیم گفت که در ادامه چه خواهیم داشت. با سلام شما آقای کارونی.
با سلام به شما آقای حسینی عزیز و همطور شنوندگان و بینندگان گرامی. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه اعلام کرد که ایران مدارک و توضیحات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته‌اش را تحویل آن نهاد داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران در راستای اجرای تعهدات خود در نقشه راه مورد توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌بایست مدارک و اطلاعات مکتوب خود را در مورد شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در گذشته تا 15 اوت 24 مرداد به آژانس ارائه می‌داد. بر اساس توافق هسته‌ای وین، لغو و یا کاهش تحریم‌های جهانی علیه ایران منوط به راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای تهران از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، نیز روز شنبه اعلام کرد که طبق زمان‌بندی مورد توافق با آژانس، ایران اسناد و پاسخ‌های خود درباره فعالیت‌های گذشته به منظور بررسی ابعاد احتمالی نظامی هسته‌ای را در چارچوب زمانی که متحد شده به آن نهاد ارسال کرده است. گزارش حاکی است که نیروهای وابسته به عبد رباح منصور هادی، رئیس جمهوری در تبعید یمن، روز شنبه مرکز استان شبوه در جنوب کشور را از دست شبه نظامیان حوثی خارج کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، حوثی‌ها عقب نشینی از مرکز این استان را تایید کردند. مقام‌های امنیتی دولت در تبعید یمن به این خبرگزاری گفتند که با دریافت تسلیحات سنگین نظامی از عربستان سعودی، مواضعشان را در شهر عتق مرکز استان شبوه تحکیم کردند. ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی از نیروهای وفادار به رئیس جمهوری در تبعید یمن در نبرد با حوثی‌ها حمایت نظامی می‌کند. سه سرباز ارتش ترکیه روز شنبه در انفجار بمبی که از سوی شبه نظامیان کرد در مسیر یک کاروان نظامی کار گذاشته شده بود در جنوب شرق این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حمله در نزدیکی شهر عمدتاً کردنشین بینگل انجام گرفته و در این حادثه 6 سرباز دیگر ارتش ترکیه زخمی شدند. به گفته منابع رسمی ترکیه، از 3 هفته پیش با آغاز درگیری‌ها بین ارتش این کشور با شبه نظامیان کرد وابسته به حزب کارگران کردستان PKK، تاکنون 40 تن از نیروهای امنیتی ترکیه و بیش از 200 تن از شبه نظامیان کرد کشته شدند. نیروی دریایی ایتالیا از کشته شدن دست کم 40 تن در قایق حامل مهاجران در دریای مدیترانه خبر داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که قربانیان این حادثه به دنبال خفگی در محفظه‌ای در زیر قایق کشته شدند. نیروی دریایی ایتالیا گفته که توانسته تعداد زیادی را هم در جریان این حادثه نجات دهد. گزارش شده است که قایق حامل مهاجران در 50 کیلومتری سواحل لیبی گرفتار شده و حامل 400 پناهجو بوده است. یک روز پیش از این حادثه، کمیسر اتحادیه اروپا در امور مهاجرت گفته بود که جهان امروز با بدترین بحران آوارگان پس از جنگ دوم جهانی روبروست.
از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 102 هزار تن با قایق خود را به سواحل ایتالیا رساندند و تخمین زده می شود بیش از 2 هزار تن هم در دریای مدیترانه غرق شدند. بیش از 400 پرواز در شرق آمریکا به دلیل وجود مشکل در سیستم رهگیری پروازی در فرودگاه‌های واشنگتن و نیویورک لغو شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از اداره فدرال هوانوردی آمریکا، صدها پرواز هم با تأخیر قابل توجه انجام شدند. بر اساس این گزارش، این وضعیت بر روی 10,000 مسافر تأثیر داشت. به نوشته رویترز، لغو پروازها و یا به تعویق افتادن آنها بر فعالیت فرودگاه آتلانتا نیز تأثیر گذاشت. اداره هوانوردی فدرال آمریکا در بیانیه علت این حادثه را اشکالات فنی اعلام کرد و احتمال وقوع خرابکاری یا نفوذ غیرمجاز در سیستم رایانه‌ای را کاملا منتفی دانست. آقای حسینی،
با سپاس از بهروز کارونی. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. ایران در آخرین لحظات مهلت تعیین شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدارک خواسته شده مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته خود را به آژانس ارائه کرد. نظر جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، را درباره اهمیت اطلاعاتی که در این مدارک وجود دارد خواهیم شنید. شرکت سوئیسی اکسپو به رغم قرار و وعده پیشین با ایران ترجیح داد گاز مورد نیاز خودش رو از آذربایجان خریداری کنه نه ایران. دلایل این انصراف رو از احمد علوی، کارشناس اقتصاد، خواهیم شنید. نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران خواهیم داشت در همراهی شهرام رفیزاده. هم تیترهای صفحات نخست و هم مطالبی از روزنامه‌های سراسری صفحات میانیشان و هم روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. در رقابت‌های جایزه بزرگ روسیه، تکواندوکار ایرانی فرزان آشورزاده برنده مدال طلا شد. در این زمینه و دیگر رویدادهای ورزشی از مهدی رستم‌پور خواهیم شنید. امروز پیام‌های تلفنی شما رو پس از ساعت 7:30 حدود 7:37 دقیقه در بخش دوم صبحانه با خبر می‌شنویم، اما منتظر پیامک‌های شما هستیم. می‌دونید که می‌تونید از دو طریق اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، و یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. همزمان با توافق هسته‌ای بین ایران انجه به علاوه یک در وین، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز توافق‌نامه‌ای برای حل مسائل باقی مانده امضا کردند که بر اساس آن ایران متعهد شده بود مدارک و شواهدی را در مورد فعالیت‌های گذشته اتمی کشور در اختیار آژانس قرار بده. درست در آخرین روز مهلت توافق شده، یعنی دیروز شنبه، ایران این مدارک را در اختیار آژانس قرار داد. اعلامیه آژانس هم به طور کوتاه و مختصر مشخص میکنه که توضیحات ایران به صورت کتبی و همراه با مدارک مربوط ارائه شده. فعالیت‌های گذشته هسته‌ای ایران یکی از موارد حساس مذاکرات 5+1 با ایران بوده. پس از توافق وین نیز هنوز مخالفان معامله اتمی بر این فعالیت‌ها تکیه می‌کنند و نسبت به آن خوشبین نیستند. در همین زمینه برای آگاهی بیشتر از آینده ایران پس از این توافق با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین المللی، گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز.
آقای روشندل، اهمیت این اطلاعاتی که ایران در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داده در چیست و چه نقشی در ادامه روال توافق بین ایران و غرب خواهد داشت؟
بله، همونطور که شما هم اشاره کردید، این بخشی از تعهدات ایران بود برای اینکه به اون توافق کلی برسه. در حال حاضر ظرف مثلا 10 روز آینده آژانس بین‌المللی در همون وین جلسه خواهد داشت و ترکیب گروه و همینطور بودجه مسافرت‌هایی که برای راستی آزمایی همین مدارک و برای مذاکره هلوش این مدارک لازمه تعیین میشه. و اون وقت در مرحله بعدی در ماهای سپتامبر و اوایل اکتبر سفرهای متعددی آژانس به ایران خواهد کرد که تا در تهران با مقامات ایرانی در مورد این اطلاعاتی که تحویل شده به مدارکی که ارائه شده بحث و گفتگو بکنن. احتمال این که بازدیدهایی هم از بعضی سایت ها داشته باشن وجود داره، اما گفته میشه که هیچ گونه امکان بررسی مستقل این مطالبی که رد و بدل میشه وجود نداره، یعنی احتمالا مذاکرات به روی خبرنگاران باز نیست مگر اینکه طرفین مذاکره بین آژانس و مقامات ایرانی بخوان یک بخشهایی رو برای اطلاع مطبوعات رسانه ها خودشون منتشر بکنن. ولی تا به حال اصرار ایران است که مفاد اصلی مذاکره محرمانه باقی بمونه.
بله، همونطور که شما گفتید ایران بر محرمانه بودن مفاد اصلی این مدارک تکیه میکنه و میخواستم بپرسم چه نوع سوالاتی تاکنون بی جواب مانده بود و این پاسخها چه تأثیری بر اعضای مخالف در کنگره آمریکا خواهد داشت؟
وقتی که ما صحبت از سوالات میکنیم یک مقدار سوالات کلی مطرح میشه و اون چیزیست که تحت خلاصه PMD یعنی امکان استفاده یا اقدام به آزمایش‌های اتمی نظامی در گذشته ایران هست، وگرنه هم خود سوال و هم جواب به سوالات یعنی این مجموعه مدارکی تحویل شده اینها همش محرمانه هستش. اما اینطوری که به صورت پراکنده این بر اون بر جمع آوری شده این استش که مثلا آیا ایران هیچ وقت اقدام به آزمایش ماشه انفجاری اتمی کرده؟ آیا اقدام به آزمایش حتی در داخل کامپیوتر مدل های بمب رو آزمایش کرده یا نکرده؟ و طبیعتا این دقیقا همون نوع سوالاتی است که به خصوص مخالفین این توافقنامه در کنگره آمریکا مایلن جوابش رو بدونن، اگرچه که ممکن است به نوعی این جواب خیلی در آینده و تصمیم گیری دولت اوباما تأثیر نگذاره و مخالفین دولت رو حتی متهم میکنن که این گذشته رو میخواد ندیده بگیره و به دلیل اینکه با آژانس روابط خوبی داره از آژانس میخواد که خیلی روی این قضیه باز نشه تا بتونن به مراحل اجرایی قرارداد حرکت بکنن و به اون سو حرکت بکنن.
آقای روشندل، در گذشته آژانس ایران رو متهم بر انهدام شواهد و مدارک سایت پارچین کرده. آیا مدارک فعلی در مورد سایت پارچین میتونه پاسخگوی این اتهامات باشه؟
دقیقاً ببینید، این اتهام همطور تا به امروز ادامه داره. حتی در طول دو هفته اخیر ایران متهم شده که در حوالی سایت پارچین دست به اقداماتی زده که توسط ماهواره‌ها عکس برداری شده و بعد شخص وزیر خارجه ایران این رو اصلا منتفی دانسته و گفته اینا رسانه‌ای هستش بیشتر و ما اونجا فقط داریم جاده سازی میکنیم. اون چه مسلم هست در پارچین در حدود چند سال پیش یک انفجار مهمی رخ داده که گفته میشه ارتباط داره با آزمایش‌های نظامی ایران و آژانس در گذشته خواسته بوده با اشخاص مختلفی در این مورد صحبت بکنه، از جمله شخصی به نام محسن فخریزاده ماه‌آبادی که یک نظامی ایرانی هست و ایران به هیچ وجه حاضر نشده این شخص رو در رابطه با آژانس قرار بده تا به سوالات جواب بده و بعد آژانس به این رضایت داده که حتی هر کسی هم که باشه به سوال ما جواب بده برای ما کافیست و ما اصراری نداریم که حتما با نظامیان یا متخصصین اتمی شما صحبت بکنیم. ولی تا به امروز ایران در مورد این نوع پاسخ‌دهی هم در واقع تفره رفته بوده و جواب نداده بوده. این احتمال وجود داره که به برخی از این سوالات پاسخ شفافتری داده بشه، وگرنه آژانس و کنگره آمریکا در یک وضعیتی قرار میگیرن که فشار بیشتری به دولت اوباما وارد میشه و احتمال مخالفت‌های شدیدتر در کنگره از اون جهت احتمالش وجود داره.
بسیار خوب آقای روشندل، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
خواهش میکنم.
Yeah. امروز در بحث اقتصادی با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم همراه هستیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
هنوز مدت زیادی از رفت و آمدهای هیئت‌های اقتصادی سوئیس و چند کشور اروپایی به ایران نمیگذره که شرکت سوئیسی اکسپو اعلام کرده که از خرید گاز ایران منصرف شده و تأمین گاز خودش رو به آذربایجان میسپره. وزیر نفت ایران در واکنش به این خبر گفته، نقل قول میکنم از ایشون، اروپایی‌ها به دنبال مفت خری گاز هستند. ارزیابی شما از انصراف این شرکت سوئیسی از خرید گاز ایران چیست آقای علوی؟
سابقه پیمان وزارت نفت ایران و شرکت سوئیسی به تقریبا 7 سال پیش برمی‌گرده. بر اساس اون قرارداد ایران می‌بایست سالانه 5.5 میلیارد مکعب گاز به مدت 25 سال از طریق خط لوله به سوئیس گاز صادر کنه، اما به دلیل اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه حکومت ایران این قرارداد نیز مانند بسیاری از قراردادهای دیگه به انجام نرسید. اینک علی‌رغم تمایل شرکت‌های سوئیسی به همکاری بازرگانی با ایران، به نظر می‌رسه اونها مایلن با توجه به شرایط موجود در قراردادهاشون بازنگری بشه و اونها با توجه به موقعیت آسیب‌پذیر ایران و ریسک بالای اون تخفیف‌ها و تسهیلات بیشتری رو مطالبه می‌کنن. چنین چیزی البته شگفت‌آور نیست، چون وضع اقتصادی و بازرگانی ایران در بازار بین‌المللی بسیار ضعیف شده.
تأثیر این اقدام شرکت سوئیسی اکسپو بر شرکت‌های سایر کشورهای اروپایی چیست؟
معمولاً جذب یک مشتری خوب در بازار عظیمی همچون بازار بین‌المللی گاز به معنای بالا رفتن اعتبار و جذب سایر مشتریان معتبره، و بالعکس از دست دادن یک مشتری معتبر به معنای به تردید افتادن و از دست دادن سایر مشتریانه. به همین دلیل پس از انصراف شرکت سوئدی از خرید گاز ایران، برخی از مسئولین اقتصادی کشورهای دیگه نظیر یونان و ایتالیا الان میگن که واردات گاز از ایران دشوارتر از اون چیزی بوده که تصور میشد و بنابراین دچار تردید شدن برای واردات گاز از ایران.
آقای علوی، با این توضیحاتی که دادید، آیا فضای دوران پسا تحریم تفاوتی با پیش از آن خواهد داشت یا نه؟
از منظر من گذر از فضای تحریم به فضای عادی البته بسیار دشوار و هزینه بازسازی اعتماد بسیار بالاست و زمان طولانی و اقدامات گسترده‌ای را طلب می‌کنه و بنابراین باید انتظار داشت که زمان طولانی بگذره و اقدامات بیشتری بشه تا شاید از فضای تحریم دور بشیم. با توجه به چنگانگی درون رژیم و ابهام و تناقض مواضع نظرات رهبر حکومت، به نظر میرسه هنوز راه درازی برای بازسازی اعتماد کشورهای جهان باقی است. صرف نظر کردن شرکت‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری در ایران یا تجارت با ایران تا بازنگری قراردادها و بازنگری قراردادهاشون بخشی از هزینه این ابهام و تناقض در مواضع حکومت، و تا این مواضع شفاف نشه و ثبات سیاسی و اقتصادی به ایران بر نگرده، باید انتظار داشت که شرایط دشواری بر اقتصاد ایران تحمیل بشه.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسین.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
با شهرام رفیزاده، همکار روزنامه‌نگارمون همراه هستیم. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
مثل هر روز نخست نگاهی دارید به صفحات نخست برخی از روزنامه‌ها مثل شرق، قانون، شهروند، رسالت و ابتکار.
بله، روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش با عنوان حسابکشی از پول نامزدها گزارش داده که دولت لایحه‌ای رو تدوین کرده که قرار است منابع مالی و چگونگی هزینه انتخاباتی نامزدهای مجلس شورای اسلامی رو شفافتر از پیش تحت نظارت بگیره. عکسی که این روزنامه مربوط است به گفتگوی امیر حسین رسائل با بهمن فرمانروا کارگردان سینما و آقای مجید انصاری معاون حقوقی و پارلمانی آقای حسن روحانی هم گفته که شکایت های آقای احمدی نژاد و اطرافیانش از مقام های دولت فعلی میتونه فرصتی برای بیان حقایق باشه. روزنامه قانون در تیتر یک خودش اظهارات احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه تهران رو رد صلاحیت های پیش از نامزدی توصیف کرده. عکسی که این روزنامه طرحیست درباره اعتراض شماری از دانشگاهیان به بنیاد مستضعفان به دلیل ساختن آسمان خراش. و همچنین روزنامه شهروند در تیتر یک خودش نوشته که شکایت‌های زنجیری از دولت رستاخیز بیان حقایق میشه. عکسیه که این روزنامه مربوط است به قطار گرگان اینچه برون که از خط خارج شده به دلیل سرقت پیچ و مهره ریل هایی که این قطار قرار بود روی اون حرکت کنه. روزنامه رسالت در تیتر یک خودش از ابعاد شکل گیری فتنه بزرگ و موج سوم براندازی خبر داده و برخی از اتهامات رو متوجه اصلاح طلبان و البته آمریکا کرده. روزنامه ابتکار هم در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره فرجام توافق وین در مجلس شورای اسلامی و از قول آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته که به جز نیروی انتظامی برخی امامان جمعه هم جلوی کنسرت ها رو گرفتن.
روزنامه قانون اظهارات تازه دبیر شورای نگهبان درباره رد صلاحیت ها رو مورد ارزیابی قرار داده. و روزنامه اعتماد آقای رفیع‌زاده یادم رفت بگم که از تشکیل اتاق تفرقه در جناح اصولگرا برای ایجاد اختلاف میان اصلاح طلبان گزارش داده.
روزنامه قانون امروز گزارش مفصلی در ارزیابی سخنان آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان البته در نماز جمعه این هفته تهران منتشر کرده. اشاره کرده که آقای جنتی به صراحت در سخنان خودش گفته کسانی که در جریان اعتراضات سال 88 موضع‌گیری نداشتن به نفع رهبر جمهوری اسلامی یا به نفع حاکمیت، اینها حق ورود به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رو ندارند. که روزنامه قانون این اظهارات رو رد صلاحیت‌های پیش از نامزدی توصیف کرده و البته این روزنامه تاکید کرده که یکی از اهداف سخنان آقای احمد جنتی رد صلاحیت احتمالی اکبر هاشمی رفسنجانی است در انتخابات آینده مجلس خبرگان. روزنامه اعتماد هم امروز گزارش مفصلی داره با تیتر اتاق فکر تفرقه و در این گزارش اشاره کرده که رسانه‌های اصولگرایان یا رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در چند هفته گذشته فعالیت خودشون رو برای ایجاد اختلاف در میان اصلاح طلبان شدت بخشیدن. برخی از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان از جمله آقای علی تاجرنی، آقای عبدالله ناصری و آقای صادق زیبا کلام هم تاکید کردند که یکی از اهداف این رسانه‌های اصولگرا این هست که جلوی رسیدن اصلاح طلبان به مجلس آینده یا در اختیار گرفتن اکثریت مجلس آینده از سوی اصلاح طلبان رو بگیرن.
روزنامه شرق جزئیات تازه‌ای از لایحه شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات رو به نقل از وزارت کشور منتشر کرده.
بله، روزنامه شرق امروز گفتگوی مفصلی داره با محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزارت کشور که ایشون به طور ویژه درباره لایحه‌ای سخن گفته به نام لایحه شفاف سازی منابع مالی نامزدها. از جمله نکاتی که آقای مقیمی به اون اشاره کرده این هست که این لایحه در حال حاضر در دست دولت هست، یعنی وزارت کشور اون رو به هیئت دولت ارائه کرده برای تصویب نهایی و ارائه به مجلس شورای اسلامی. از ویژگی‌های این لایحه به نوشته روزنامه شرق این هست که سقف و سقفی برای هزینه های انتخاباتی هر نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی تعیین خواهد کرد، البته بسته به شهر یا منطقه‌ای که این نامزد از اونجا قرار است فعالیت انتخاباتی خودش رو آغاز بکنه. و در این حال به منابع مالی، یعنی اینکه پول رو از کجا نامزدها دریافت میکنن، قرار است در صورت تصویب نهایی این لایحه نظارت بشه از سوی وزارت کشور.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، یکی از مخاطبان نوشته آقای روحانی شما فقط حرف میزنید و قدرت اجرایی نه در داخل و نه در خارج را ندارید. ایشون اضافه کرده فقط رهبر به همه شیعیان دنیا بگوید شما باید مطیع دولت و کشور خودتان باشید و رهبر بگوید همه شیعیان و اهل سنت باید برادر باشند، بعد منطقه عوض خواهد شد. منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. فعلا با مهدی رستم‌پور سری به جهان ورزش بزنیم، بعدش اگر پیامک دیگری رسیده بود براتون خواهیم خواند.
درود بر شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، صبحتون بخیر. ورزش ایران و جهان شنبه‌ای پر از رخداد را سپری کرد. از تکواندو شروع کنیم. فرزان آشورزاده در رقابت‌های جایزه بزرگ روسیه مدال طلا را کسب کرد با غلبه بر حریف مکزیکی. مسعود حجی‌زواره هم مقابل استیون لوپز، پر افتخارترین تکواندوکای جهان از آمریکا، شکست خورد تا از دستیابی به مدال باز بمونه. والیبال نوجوانان جهان، تیم ایران 3-1 مغلوب لهستان شد. کشتی جوانان جهان در برزیل، هر 4 نفر در روز اول مسابقات به فینال رسیدن. علیرضا گودرزی، ایمان صادقی، رضا مظفری و ایمان حسینی 4 نماینده ایران در 4 وزن اول بودند که همگی برای کسب مدال طلا مقابل رقبای خودشون قرار خواهند گرفت. پانی کیانزاد، ورزشکار ایرانی سوئدی، دختری که در رقابت‌های ورزش‌های رزمی ترکیبی در رشته‌ای موسوم به MMA رقابت میکنه که ورزش پرطرفداری است در سطح جهان، در رقابت‌های سازمان جهانی این ویکتا به فینال رسیده و طبق برنامه‌ای که دیروز اعلام شد باید مقابل تونیا اوینگر از آمریکا قرار بگیره برای کسب عنوان قهرمانی. رقابت‌های فوتبال در اروپا و رقابت‌های انگلیس که لستر سیتی موفق شد با کلودیو رانیری سرمربی ایتالیایی خودش 6 امتیازی بشه، فعلا همراه با یونایتد تنها تیم‌های 6 امتیازی هستند. امروز سیتی مقابل چلسی قرار می‌گیره، یکی از فینال‌های لیگ برتر انگلستان محسوب میشه این بازی. در بوندسلیگا دورتموند تونست 4 گل به مونشنگلادباخ بزنه، نتیجه فوق‌العاده جالبیه که با توماس توخل سرمربی جدید این تیم رقم خورده. جالبه توماس توخل هم مثل یورگن کلوپ سرمربی قبلی دورتموند از ماینز اومده و هدایت دورتموند رو بر عهده گرفته. این بازی 82,000 تماشاچی داشت. حمیدرضا گرشاسبی مدیر کل اداره تربیت بدنی ورزش و جوانان استان تهران گفته که افشاگری هایی انجام داده و از جمله اشاره کرده که بعضی پروژه هایی که فقط 3-4 میلیون قیمتش بود 4 میلیارد تومان بابتش پرداخت شده در دوره پیشین. اسقر حاجیلو ستاره سابق استقلال و تیم ملی فوتبال ایران در بخش CCU بیمارستان کسرا تحت مراقبت های ویژه قرار داده، یه عمل جراحی انجام شده روی او و صبح یکشنبه دومین جراحی روی قلب او صورت خواهد پذیرفت. همچنین یه خبر دیگه فرصت داریم بگیم، علیرضا محجوب تنها جودوکای ایرانی در رقابت‌های المپیک لندن اعلام کرد که خداحافظی می‌کنه از این رشته و تأکید کرده که این رشته رو به مسئولین اون واگذار می‌کنه چون کفاف هزینه‌های زندگیش رو نمیده و او تأکید کرده که اگر شده کارگری می‌کنه اما دیگه برای تیم ملی جودو با این وضعیت مبارزه نخواهد کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
در میان پیامک ها یه نفر گفته که ما داریم تقاص ناشکری در گذشته رو پس میدیم. شنونده یه دیگری در پیامک خودش نوشته که ایران 2 سال پیش سعی کرد ماشه انفجاری رو آزمایش کنه اما چون شکست خورد الان خودش رو ملزم به توافق اتمی میدونه. به هر حال منتظر دریافت بقیه پیامک های شما هستیم. فعلا رسیدیم به ساعت 7:30 بامداد، بخش دوم صبحانه با خبر. بار دیگه با بهروز کارونی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها. آقای کارونی،
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران مدارک و توضیحات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته‌اش را تحویل آن نهاد داده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید مجازات زندان برای روزنامه‌نگاران متخلف در لایحه جدید دولت برای رسانه‌های همگانی حذف شده است. نیروی دریایی ایتالیا از کشته شدن دست کم 40 تن در قایق حامل مهاجران در دریای مدیترانه خبر داد. مدیر کل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه میگوید بر اساس پیشبینی‌ها تعداد جمعیت حاشیه‌نشین ایران تا پایان سال جاری به بیش از 13 میلیون تن خواهد رسید. دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه ابراز امیدواری کرد که سطح آب این دریاچه تا سال 1402 به تراز اکولوژیکیش برسد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هفته جاری به ترکیه سفر می‌کند. حسن روحانی با رد وجود طرحی به نام هلال شیعی صحبت در این باره را عامل تفرقه در منطقه خاورمیانه دانست. نیروهای وابسته به عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید یمن مرکز استان شبوه در جنوب این کشور را از دست شبه نظامیان حوثی خارج کردند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی در زندان اوین به مرخصی آمده است. در سقوط یک هواپیمای آموزشی 2 نفره در 40 کیلومتری غرب قزوین 2 سرنشین این هواپیما مصدوم شدند. 3 سرباز ارتش ترکیه در انفجار بمبی که از سوی شبه نظامیان کرد در مسیر یک کاروان نظامی کار گذاشته شده بود در جنوب شرقی این کشور کشته شدند و در چند انفجار همزمان در بغداد پایتخت عراق دست کم 20 تن کشته و 10 تن نیز زخمی شدند. آقای حسینی،
با سپاس از بهروز کارونی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره گردهمایی ها و تظاهراتی که در شهرهای مختلف جهان در حمایت از توافق هسته‌ای روز شنبه انجام شد. پس از اون همونطور که وعده کرده بودیم شماری از پیام های تلفنی شما رو خواهیم شنید. با شهرام رفیع‌زاده هم مجدداً وعده داریم، همچنین با فرج سرکوهی که از جهان فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین که طبق معمول ما رو به جهان موسیقی میبره. روز شنبه 15 اوت برابر با 24 مرداد گرد همایی هایی با حضور ایرانیان در حدود 100 شهر جهان برگزار شد که هدف همگیشان حمایت از توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1 در وین بود. تجمع هایی که با فراخواندن کمپینی با همین نام در شبکه‌های اجتماعی، یعنی نام توافق هسته‌ای و صلح برای ایران، صورت گرفت و البته مخالفانی هم داشت. مهتاب وحیدی راد.
همزمان و یک صدا در حدود 100 شهر جهان، از توکیو و ملبورن گرفته تا لندن و نیویورک، گرده همایی هایی که همگی یک پیام دارند: حمایت از توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1. کمپین حمایت از توافق هسته‌ای ایران کارزاری است که از چند روز پیش برای شرکت در این گردهمایی‌ها در سراسر جهان روی شبکه‌های اجتماعی فراخوان داده بود. این کمپین روز شنبه 15 ماه اوت برابر با 24 مرداد ماه را روز جهانی صلح برای ایران نامیده و میگوید هدفش حمایت از صلح است و نگفتن به جنگی دیگر در خاورمیانه. این کارزار توافق هسته‌ای ایران را دستاوردی مهم برای صلح در منطقه توصیف کرده. پارسا امیری، سخنگوی این کارزار در شهر اشتوتگارت آلمان، درباره هدف این گردهمایی می‌گوید:
ما فرصتی میدونیم امروز رو صدامونو بتونیم به عنوان بخشی از ایرانی ها در سراسر دنیا به گوش بقیه برسونیم که موافقت خودمون رو با این توافق نامه هسته‌ای اعلام کنیم و بگیم که این میتونه بخشی از پروسه صلح باشه. نکات مهمی که در کمپین روز جهانی صلح برای ایران هستش، بیشتر متوجه این نکته است که توافق نامه هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به اضافه 1 رو حمایت کنه و به خصوص هدف اصلی رسوندن صدای موافقت اکثریت ایرانیان هست در سراسر جهان و تا بخش تاثیرگذار باشه برای تصمیمی که تو کنگره آمریکا قرار گرفته بشه تو ماه سپتامبر.
کمپین حمایت از توافق هسته‌ای ایران از شرکت کنندگان در این تجمع ها خواسته که برای نمایندگان کنگره آمریکا نامه بنویسند و از آنان بخواهند که از توافق هسته‌ای ایران حمایت کنند. علی عبدی، فعال مدنی در نیویورک، در این باره میگوید:
یه برنامه‌ای هست که در حمایت از توافق هسته‌ای که حاصل شده بین ایران و کشورهای غربی در بیش از 100 شهر دنیا و بیش از 40 شهر آمریکا و ما خواهان صلح هستیم. این کار رو وقتی که شروع شد در آمریکا و جاهای دیگه دنیا که فعالان مدنی و دانشجو از طریق شبکه‌های اجتماعی به هم وصل شدن، انتظارش واقعا نمی‌رفت که در عرض 2 هفته ما چند هزار نفر داوطلب داشته باشیم در سراسر دنیا که این برنامه رو هم سازمان بدن هم مشارکت خیلی فعال بکنن و هدف غایه این است که ما بتونیم این طرف در غرب روی افکار عمومی تأثیر بذاریم، توجه رسانه‌ها رو به خودمون جلب بکنیم و در نهایت بتونیم کاری بکنیم که جلوی اینکه کنگره این توافق رو زیرش بزنه رو گرفته باشیم. البته خب خیلی هم نگاه رمانتیک به سیاست نداریم، چون که لابی‌های خیلی قوی هست در مخالفت با این توافق، اما خب کاری که از دستمون برمیاد رو به عنوان ایرانی‌هایی که وطنشون رو دوست دارن، خانواده‌هاشون دوست دارن انجام میدیم.
عکس ها و فیلم هایی که از این تجمع ها و راهپیمایی ها در سراسر جهان با هشتگ ساپورت ایران دیل یا همون حمایت از توافق هسته ایران روی شبکه های اجتماعی منتشر شده، حاکی از استقبالی گسترده از این کمپین است. تصاویری که نشان می دهد شهروندانی از ملیت های مختلف در سراسر جهان هم ایرانیان را در حمایت از توافق هسته ای و کارزار صلح برای ایران همراهی کردند.
مهتاب وحیدی را گزارش می داد. همچنان که وعده کرده بودیم در ساعت 7:37 هستیم و شماری از پیام های تلفنی شما را به اتفاق می شنویم.
ببین مرجع عراق تا فساد ببینه هشدار میده و نخست وزیر عراق میگه با مشت آهنین برخورد بکن. مال ما هم میاد تو تریبون میگه که چشش ندید. به نظر من آب از سرچشمه گلاله بوده، حالا هر چی که پایینش هم صاف کنیم میشه لجن.
ببخشید میخواستم بینم این جایش اسلحه رو از کجا میاره، از این کارشناساتون بپرسین. واقعا ما خیلی تو فکر این هستیم چه کشوری کمک داعش میکنه، این اسلحه رو از کجا میاره، چجوریه که تمام نمیشه. تشکر، با درود. خدا
آقای جنتی، خواهش میکنم خودتون رو بازنشسته کنید. نمیبینید که نمایندگان، رئیس جمهوری که شما صلاحیتاشون رو تایید کردید و عاشقشون بودید، چطوری مملکت و زمینای مملکت رو چپاول کردن؟ اینا نمایندایی هستن که شما صلاحیتشون رو تایید کردید. آفرین به شما. یک کمی به ایران فکر کنید.
خواستم در باره این صحبتی که آقای روحانی در مورد شیعه هراس و اینا که حالا یا آقای روحانی یا سران جمهوری اسلامی، آقا من یه ایرانی خارج از کشور هستم، خدا شاهد هر موقع کانالای ایرانو مثلا به قول خودمون رقم میزنم نگاه میکنم، واقعا وحشت میکنم از اون سنی هراسی که خود جمهوری اسلامی داره در ایران بین واقعا مردمون ایران رواج میده. نمیدونم اینها طرز فکرشون چطوره، چرا تو ایران به مردم ایران یه همچین چیزا رو یاد میدن و در اون صحنه های بین المللی یه همچین چیزا رو میگن. من واقعا دلم واسه سنی های ایران واقعا خیلی میسوزه که من هموطن ایرانی باید به یه چشم دیگه به این انسان نگاه کنم.
من یه شهروند ایرانی هم بچه تهران هم هستم. خدا شاهده تو این بیمارستان های تهران دارن همینجور جوان های ما تلف میشن، هیچ کی به داد ما نمیرسه. چرا پیگیری نمی کنن این مسئول مملکت های ما؟ یا باید بریم شخصی 20 میلیون هزینه کنیم یا باید تو این دولتی بمیریم. برو قرآنی رو پخش کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب روزنامه‌های دیگر استان‌های کشور. آقای رفیع‌زاده، روزنامه اصفهان امروز از افزایش نرخ بیکاری جوانان در بسیاری از استان‌ها خبر داده.
بله، روزنامه اصفهان امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره افزایش دستی کم به نوشته این روزنامه تا حدود 50% بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در اغلب استانهای ایران. اشاره کرده که به ویژه در استان مازندران این نرخ درباره جوانان 15 تا 24 ساله به 50% رسیده و نرخ جمعیت زنان ایلامی، یعنی نرخ بیکاری در جمعیت زنان ایلامی هم به نوشته این روزنامه در میان همه استان‌ها بالاترین رقم هست، 86%. علاوه بر این روزنامه اشاره کردی که استان‌های چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان و مازندران هم در طی سال 93 نرخ بیکاری جوانان در اونها بسیار افزایش پیدا کرده. البته این روزنامه اشاره کردی که استان‌هایی مثل قم، بوشهر و کرمان و همدان نسبت به سایر استان‌ها وضعیت بهتری دارند در زمینه نرخ بیکاری جوانان.
روزنامه شهرآرا از وضعیت نامناسب خیابان‌ها، معابر و ساختمان‌های خراسان رضوی برای معلولان گزارش داده.
روزنامه شهرآرا در این گزارش اشاره کردی که به رغم اینکه از حدود یک سال پیش شعاری با عنوان مناسب سازی اماکن عمومی و ادارات دولتی برای معلولان در استان خراسان رضوی بر سر زبان مقام‌های مسئول قرار گرفته، اما این روزنامه نوشته تاکنون بیش از 70% ساختمان‌ها و معابر عمومی در استان خراسان رضوی و به ویژه مشهد هیچ گونه مناسب سازی انجام نشده که معلولان بتونن از اون استفاده کنن. به ویژه اشاره کرده که وضعیت بانک‌ها در این زمینه بسیار خراب هست و بانک‌ها این طرح رو به هیچ وجه اجرا نکردن. البته این روزنامه اشاره کرده که حتی مساجد هم در استان خراسان رضوی آمادگی پذیرش معلولان رو ندارن.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه وارش کارنامه دو ساله استاندار مازندران رو ارزیابی کرده.
بله آقای حسینی، در گزارش مفصلی که روزنامه وارش منتشر کرده از آقای ربیع فلاح که استاندار مازندران هست به شدت این روزنامه انتقاد کرده، از ایشون به عنوان استاندار وعده های بی سرانجام یاد کرده و اشاره کرده که ایشون هیچ کدوم از وعده هایی رو که داده بوده در طی دو سال گذشته اجرا نکرده. از جمله این روزنامه تاکید کرده که ایشون نرخ بیکاری رو به ویژه در جوانان مازندرانی از 32% به 50% افزایش داده، از تمام یا از اغلب فرمانداران دولت پیشین استفاده کرده و حتی نتونسته اونطوری که روزنامه وارش نوشته امنیت جلسه ای رو که خودش در اون حضور داشته تأمین بکنه. در این حال روزنامه اشاره کرده که در موارد دیگه مثل تر سالمسازی دریا منجر شده برنامه های آقای ربیع فلاح به افزایش شمار غرق شده.
باز هم جنگل ها دچار آتش سوزی شدند، این بار در لرستان، و روزنامه 19 دی دو گزارش داره در این باره.
بله، روزنامه 19 دی دو گزارش منتشر کرده در شماره تازه خودش درباره آتش سوزی ها در استان لرستان. یکی از این گزارش ها با تیتر ایرانگردی آتش این پرسش رو مطرح کرده که چرا هیچ کدوم از مسئولان، هم از مسئولان محلی یا ملی، در قبال آتش سوزی های گسترده در استان، در جنگل های استان لرستان استعفا ندادن و استعفا نمیدن از سمت های خودشون. یکی دیگر از این گزارش ها هم مربوط است به نحوه امدادرسانی و اطفاء حریق در جنگل های استان لرستان. برخی از مقام های محلی گفتن که هلیکوپترهایی که در اختیار هلال احمر قرار داره تنها در مواقعی چون زلزله یا سیل میتونه امداد رسانی کنه و در غیر این صورت از جمله آتش سوزی در جنگل ها رو به عنوان اولویت خودش قبول نداره و هیچ اقدامی در این زمینه انجام نمیده.
روزنامه سرخاب گزارش داده که یک هیئت ایرانی برای استفاده از تجارب آمریکا در احیای دریاچه ارومیه به این کشور سفر کرده.
بعد روزنامه سرخاب در این گزارش اشاره کرده که گروهی مشتمل بر 10 متخصص ایرانی در حوزه دریاچه ارومیه از دانشگاه تهران و تبریز و همچنین مؤسسات تحقیقاتی ایران در تیر ماه سال جاری راهی آمریکا شدند. با شماری از متخصصان در آمریکا درباره چگونگی احیای دریاچه‌های خشک شده گفتگوهایی انجام دادن، از برخی از دریاچه‌هایی که دچار بحران بودند در آمریکا دیدار کردند و قرار است از این تجربه ها برای احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی و غربی استفاده بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون.
اجرای نمایش کالیگولا اثر آلبر کامو، نویسنده و فیلسوف بزرگ فرانسوی و برنده جایزه نوبل ادبی در تهران آغاز شد. آقای سرگوی، این نمایش چه درون مایه ها و مفاهیمی رو به صحنه میبره؟
نمایش کالیگولا پیش از انقلاب چند بار به صحنه رفته و با ترجمه بسیار خوب ابوالحسن نجفی و چند ترجمه دیگه هم منتشر شده، اما همایون غنی‌زاده که این نمایش رو کارگردانی کرده در تئاتر هما به صحنه برده، ترجیح داده که کس دیگری این نمایش رو ترجمه بکنه و شاید مهمترین دلیلش این بوده که اینا می‌خواستن متن رو کاملا تغییر بدن و طبیعتاً ما با یه چیزی هستیم که نیمیش آلبر کامو هست و نیمیش یه بحثایی که در مثلا ایرانی است تحت عنوان بازسازی یا بازنویسی یا نگاهی نو یا از این عنوان ها، در واقع از شهرت یک نمایشنامه و شهرت یک نویسنده مثل آلبر کامو بهره میگیرن و بعد یه چیز دیگر رو بر صحنه میبرن. به هر حال کالیگولا خودش شخصیت تاریخی خود او، میدونیم که امپراتوری در 21 سالگی بر تخت امپراتوری نشست، سومین امپراتور روم بود و در سال 41 میلادی هم کشته شد. در تاریخ اینطوری هستش که او سلامت عقلش را از دست میده، با خواهرش ازدواج میکنه، وقتی که او میمیره به هر حال دیکتاتوری و خشونت رو پیش میگیره. اما در نمایشنامه‌ای که چهار پرده‌ای که آلبر کامو نوشته، در واقع یک ابعاد دیگری از این شخصیت رو میاره. میبینیم که اول آلبر کامو یک بار این نمایشنامه رو در سه پرده نوشت و بعد تیتر بر سر کار آمد در آلمان او رو در چهار پرده نوشت و بخشش هم تحت تاثیر این حادثه هستش. در نمایشنامه آلبر کامو او کالیگولا بعد از مرگ خواهرش که معشوقش هم هست به حقیقت مرگ آگاه میشه و به پوچی، و بعد او حکومت وحشت رو به وجود میاره، ناامنی به وجود میاره، آدم‌ها رو میکشه، چرا که میخواد قدرت مطلق داشته باشه و قدرت مطلق همیشه به خشونت و مثلا فضای وحشتناکی منجر خواهد شد. در واقع او به قول آلبر کامو میخواد آزادی خودش رو با کشتن دیگران تحقق ببخشه. یه نمایشنامه بسیار نمایشنامه پیچیده است، جاش بسیار دشوار هست، اما خب در تعبیرهای امروزی ایران یا نگاه نو به معنی است که یک بیان ساده ای از یک نمایش رو ارائه میده.
نمایش دیگری که میخواهید دربارش صحبت کنید آقای سرکوهی، نمایش آقای هیچکس هست که در تماشاخانه موج نو به صحنه رفته.
احسان معجونی این نمایش رو نوشته و کارگردانی میکنه. داستانش داستانی است که میتونه جذاب باشه. روز قبل از کریسمس هست و میدونیم که در کشورهای غربی سنت بابا نوئل هستش که هدیه میارن برای بچه‌ها. حالا کسی که قرار است تنها بابا نوئل اون روز باشه مرده و بنابراین نمایش بر اساس این ایده شکل میگیره.
آقای سرکوهی، درباره دو نمایشگاه هم خبرهایی دارید برای ما. یکیش عنوانش هست هوای تازه و دیگری من یک زن هستم.
یک استاد دانشگاه آزاد از دانشجویان خواسته که درباره این سه مفهوم یا با الهام از این سه مفهوم عکس‌های خلق کنند، امید، آرامش و معنویت، و این دانشجویان عکس‌های خلق کردند که در گالری شلمان به نمایش گذاشته شده و این سه مفهوم رو از نگاه خودشون در عکس‌هاشون تصویر کردند. نمایشگاه دوم نمایشگاه مجسمه‌های مژگان خسروی هست در گالری هور. در بروشور این نمایشگاه نوشته شده که من یک زن هستم با تمام احساسات خالص زنانه. مجسمه‌های من نیز زن هستند، زنانی بدون چهره اما لبریز از عشق و محبت، زنی خو کرده با زنجیر، زنی مأنوس با زندان. تمام سهم او این است، نگاه سرد زندانبان.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما. با شعر زیبایی از سیمین بهبهانی تمام کردید که در متن بروشور این نمایشگاه هم ازش استفاده شده. ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
شماره پیامک که به دست ما رسیده، یکی از همراهان رادیو فردا روز دختر رو که دیروز بوده 24 مرداد نوشته: بر همه دختران و بانوان معصوم و مظلوم ایرانی، به ویژه به قول این همراه رادیو فردا معصومه زمان بانو نرگس محمدی، مبارک باد. نجیب از سنندج هست اسم این شنونده. همراه دیگری در پیامک خودش نوشته: ماهواره ها اغلب دوست پنهان حکومت هستند و دشمن مشترک هر دوی آنها مردم ایران. امضا ه. و شنونده دیگری نوشته: آقای خامنه ای، شما حق ندارید در باره مسلمانان جهان حرف بزنید، همه آنها در باره زندگی خصوصی و لغزش های شما میدانند. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که نظراتی که از جانب شما در قالب پیام تلفنی یا پیامک به دست ما میرسه لزوما نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد در بازتاب بی‌طرفانه نظرات مختلف تلاش میکنه. نوبتون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم و بریم به جهان موسیقی.
یک شنبه است، آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران. برای همین فرصتی خوب برای من که طبق معمول هر هفته مروری کنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در 7 روز گذشته. البته با این توضیح که طبق معمول هر هفته نگاهم بیشتر از همه معطوف بر عرصه‌های موسیقی رایج و فراگیر. دیوید گیلمور، هنرمندی که برای سالیان برای نزدیک به 5 دهه در کنار گروه پینک فلوید بوده، در مصاحبه ای تازه آب پاکی رو دست طرفداران پرشمار این گروه اسطوره‌ای موسیقی راک ریخته و گفته دوران پینک فلوید دیگه به پایان رسیده. دیوید گیلمور آهنگساز، خواننده و نوازنده گیتاره که در مصاحبه با مجله کلاسیک راک، نشریه تخصصی موسیقی، گفته میتونه درک کنه که خیلی ها دوست دارن پینک فلوید دوباره شکل بگیره، اما به نظر او این کاریست اشتباه، خصوصا به عقیده او بدون ریچارد رایت، نوازنده کیبورد گروه که 7 سال پیش از دنیا رفته، این کار نشدنیه. دیوید گیلمور خودش قراره به زودی اواخر تابستون امسال آلبومی انفرادی رو منتشر کنه به نام Rattle That Lock، یا اون قفل رو بلرزون. البته پیشتر چند هفته پیش این تک آهنگ رو از همین آلبوم به همین اسم منتشر کرده بود که به ادامهش گوش میدیم.
Rattle that love.
قرار پاییز امسال آثار پیشتر منتشر نشده‌ای از کارت کوبین، مرد اصلی گروه نروانا، منتشر شه. این رو بارت مورگن در مصاحبه با مجله بیلبورد، نشریه تخصصی موسیقی، اعلام کرده. آقای مورگن سازنده فیلم مستندی است به اسم مونتاژ آف هک که در اون زندگی کارت کوبین رو به تصویر کشونده. در این فیلم که بهار امسال منتشر شده، این فیلمساز به شکلی تحسین‌آمیز در کشف بیشتر کارت کوبین کوشیده. مورگن گفته این آلبوم تازه مجموعه خواهد بود از آثار ضبط شده از کارت کوبین که او در مستندش به کار برده، به علاوه چندین دموی موسیقی که اجراهایی است انفرادی از کارت کوبین، اجرایی که اغلب آهنگایی است ناتمام. اما عقیده این فیلمساز همه اونها فوق‌العاده‌اند و کمک میکنه به شناخت بیشتر کارت کوبین، هم به عنوان یک هنرمند و هم به عنوان یک انسان. کارت کوبین 21 سال پیش، سال 1994 میلادی، در 27 سالگی درگذشت در پی حادثه شلیک گلوله که خیلی ها تصور میکنند خودکشی بوده. این آهنگساز، خواننده و نوازنده مرد اصلی گروه نروانا بود، گویی که مدتی کوتاه در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 فعال بود، اما در همین مدت کوتاه تونست جریانی بسیار بزرگ در عرصه موسیقی راک به وجود بیاره. فیلگاد، نوازنده سازهای ضربی گروه ACDC، گفته مصمم به ترکیب این گروه برگرده. این هنرمند 61 ساله از ماه پیش در نیوزیلند در حبس خانگی به سر میبره و تا 7 ماه دیگه هم این محدودیت قراره بر روی او اعمال شه. حبس خانگی رو فیلگاد به جرم تهدید یک مرد به قتل و به همراه داشتن ماریجوانا و متاآمفتامین متحمل میشه. فیلگاد به همین دلیل از ترکیب گروه معروف، پرطرفدار و قدیمی ACDC کنار گذاشته شده. ACDC گروه استرالیایی است که از اسطوره‌های سبک موسیقی هارد راک محسوب میشه و امسال از بهار در 42 سال تأسیسش تور جهانی کنسرت‌هاش رو آغاز کرده و این تور تا پایان آذر ماه هم ادامه خواهد داشت. فیلگاد عضو کنار گذاشته شده ACDC میگه هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روانی آماده بازگشت به ترکیب گروه و مطمئنه که ACDC حالا حالاها هم قراره به فعالیتش ادامه بده. We are.
خیلی ممنونیم از بردیا افشین و ممنون از شما که با پیام ها و پیامکاتون ما رو همراهی کردید. آخرین پیامکی رسیده از جانب شنونده است به نام میثم از جهرم که نوشته چه بگویم از فقر و گرسنگی مردم که چه حال و روزی دارند. بیکاری جوانان بیداد می کند و تعدادی دزد و غارتگر مردم را نقره داغ می کنند. سپاسگزاریم از همراهی شما در صبحانه با خبر امروز. صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما بخش های خبرهای تلویزیونی ادامه داره، اولیش با بهروز کارونی.